سرکار خانم گودرزی سلام، صبح بخیر.
بانو یاد خدا، من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم، روز خوبی براتون آرزومندیم. بفرمایید چه خبر از اوضاع آب و هوا امروز و فردا و روزهای آینده؟
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که جناب آقای هاشمی، امروز دیگه یه ساحنه بارشی از سمت غرب وارد کشورمون میشه.
بله.
میتونم بگم که دیگه از بعد از ظهر امروز در نوار غربی کشور به تدریج دیگه برای دامنه‌های جنوبی البرز، هم برای قزوین، البرز، تهران، همینطور رو دامنه‌های زاگرس مرکزی، چهارمحال و بختیاری، کوکینو و بویراحمد بارش ها آغاز میشه. بارش برای مناطق سرسیب و مرتفع به شکل برفه و برای دو روز دوشنبه دیگه این سامانه بارش تقویت شده. علاوه بر مناطقی که گفتم، سواحل دریای خزر، شمال شرق و شمال بوشهر، قسمت‌های از شمال فارس، غرب اصفهان رو هم در بر میگیره و برای روز سه‌شنبه که دیگه این سامانه در جنوب غرب، جنوب و شرق کشورمون فعال بوده و به تدریج از کشورمون خارج میشه. دیگه دو تا نکته است من باید بهش اشاره کنم.
خواهش میکنم.
یکی این که برای دوشنبه و سه‌شنبه رو نیمه شرقی کشورمون وزش بادهای شدید رو داریم. کرمان، سیستان، بلوچستان خیزش گرد و خاک رو دارن. روز سه‌شنبه علاوه بر نیمه شرقی دیگه در تهران، البرز، قزوین و سمنان هم همینطور وزش بادهای شدید رو داریم. این سامانه بارشی که میاد، خب باز وارد کشورمون میشه از امروز بعد از ظهر، برای کشورمون باز بارش‌های خوبی رو برمقام میاره. اما برای پیش‌آگاهی باید به هموطنان عزیزمون بگیم که یه سامانه بارشی سردی از بعد از ظهر چهارشنبه وارد کشورمون میشه، یعنی چهارشنبه کل نیمه غربی کشور رو در بر میگیره، پنجشنبه تو بیشتر مناطق کشورمون بارش باران و برف، و قطعا برای بیشتر مناطق بارش برف رو داریم چون سامانه سردی هستش. اگه جناب آقای هاشمی بخوام حالا کاهش دما رو اشاره کنم، یه چیزی در حدود 8 تا 10 درجه کاهش دما رو سطح کشور داریم و میتونم بگم که برای روز پنجشنبه، یعنی روز پایانی هفته، تو بیشتر مناطق کشورمون میشه گفت بارش برف داریم با این کاهش دمایی که رخ میده.
بله، متشکرم از شما، سپاسگزارم خانم گودرزی عزیز. پیروز و موفق باشید، صبح و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
ممنونم، تا گزارش بعدی، خدا نگهدار.
انشاءالله خدا نگهدار.
واسه دیدن بارون اشکا دوباره خاطر هامو سوزوندم، ولی تو اینجا نبودی ببینی چجوری پای نگاهت موندم، تو نبودی که ببینی دلم رو چجوری عاشق عشق تو مونده، منی که بی تو یه لحظه نبودم که دل خاطر هاتو شپنده، میونه رنگ عجیب نگاهه یه کمی فاصله مونده تا دریا، تا دل خسته نفس به نفس شه تو بیا واقعی شد خود رویا، واسه یه دیدن ساحل چشما همه یه دار و ندارم و میدم، واسه یه شادی قلبت عزیزم همه احساس تو قلبم و میدم، که خسته ی بغزم عزیزم تو نذار اینجوری بی تو بمیرم،
اما گفتگوی ویژه و پرونده امروز، افزایش متکدیان تهرانی.
گفتگوی ویژه. رادیو گفتگو.
صدای اندیشه ها.
صحبتون بخیر باشه انشالله. گفتگوی ویژه امروز و پرونده امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم. روی خط ارتباطی سرکار خانم دکتر زهرا صدراعظم نوری، عضو محترم شورای شهر و ریاست محترم کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری، همینطور جناب آقای دکتر حبیب الله مسعودی فرید، معاون محترم اجتماعی بهزیستی کشور حضور دارن. خانم دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و عرض صبح خیلی دارم.
متشکرم از شما. آقای دکتر مسعودی سلام، صبح حضرت عالی هم بخیر.
به نام خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر خدمت حضرت عالی، مهمان محترم و شنوندگان عزیز برنامه دارم.
متشکرم از شما. ما میخواییم بپردازیم به بحث متکدیان تهرانی، اینکه آمار و ارقام در مطبوعات نشون میده که این آمار افزایش پیدا کرده. ما اصل خبر رو با اجازه خانم دکتر با جناب آقای مسعودی پیگیری کنیم. آقای دکتر، بحث افزایش متکدیان تهرانی رو داریم مطرح میکنیم، تایید میفرمایید، اصلاح میفرمایید یا موضوعی هست که بخواید اضافه کنید روش؟
خواهش میکنم. عرض کنم که خب موضوع متکدیان، حالا محوریت این کار خب با فرمانداری ها و شهرداری ها هست و دستگاه مختلف کمک میکنن. یه بخشش هم برمیگرده به حوزه کودکان، که کودکان به حال سازمان بهزیستی با آن محوریت هست و با سایر در واقع دستگاه ها. نکته ای که مطرح است و ما خودمون در تهران و در جاهای دیگه میبینیم خب حضور بیشتر این کودکان است. و نکته دوم این که خیلی از اینا از افراد غیر ایرانی هستن. خود ما سازمان بهزیستی در بررسی که سال گذشته انجام دادیم، بیش از 68% اینا غیر ایرانی، خب 90% از کشور افغانستان و بعضا از کشور پاکستان و بنگلادش هم حضور دارن. و دو سه تا دلیل عمده داره این موضوع که به نظر میاد روی اینا باید تمرکز بدیم، به خصوص در عرصه کودکان. یکی این که ما سیاست‌های مهاجرتیمون و برخورد با افراد غیر در واقع مجاز، چون اکثر این کودکانی هم که ما حداقل در سازمان بهزیستی اینا رو پذیرش میکنیم و غیر ایرانی ها غیر مجاز هستن، یا از مرز به صورت غیر مجاز وارد میشن و یا اینکه با مثلا ویزای توریستی یا ویزای زیارتی و بعد میمونن داخل کشور. این بخشش رو حتما نیاز به همکاری اداره اطفاء وزارت کشور، نیروهای انتظامی و همچنین سفارتخونه های کشورهایی که این افراد از اونجا در کشور وجود دارن و نهادهای بین‌المللی مثل کمیساریای عالی پناهندگان، یونکسیاد و اینا داره که اینا ساماندهی بکنه. و این نگرانی وجود داره که به خصوص در حوزه بچه‌ها نکنه قاچاق انسان داره صورت میگیره و این بچه‌ها از اونور مرز به اینور آورده میشن و مورد سوء استفاده قرار میگیرن. عرصه دومش که فوق‌العاده مهمه، عرصه خود رسانه است که بتونه در واقع این تغییر در رفتار رو در مردم ایجاد کنه، که اگر کمک میخوام بکنم به افراد متکدی و یا کودکان کار و خیابان، اینها رو در واقع به طور مستقیم پول در اختیار اینا قرار ندن. تا اگر خود حضرت عالی و دوستان ملاحظه فرمایید، وقتی سر چهارراه میرین یه بچه یا یه مبلغی هم کمک میکنید، یک هفته دو هفته دیگه هم که از اونجا ردشون، این وضعیت این بچه‌ها همون جوری بوده که یک هفته قبل بوده. یعنی این مبلغ حتی منجر به این نشه مثلا اینا یه لباس یه ذره تمیزتر یا اون دمپایی پاره‌ای که دارن یه ذره بهتر بشه. پس نشون میده یا مسائل خیلی پیچیده تری پشت این موضوع وجود داره، یا اینکه یه عده افرادی دارن از اینا سوء استفاده میکنن. نقش رسانه میتونه این باشه که مردم رو آگاه کنه که این پولایی که میخوان کمک کنن برن به سازمانهای مردم نهاد و خیریه. در خود تهران ما الان شبکه یاری رو داریم که بیش از 40 NGO و سازمان مردم نهاد دور هم جمع شدن، خیلی کارکردهای خوبی هم دارن و میشه به اونا کمک کنه و یا نهادهای حمایتی. اون موقع این در واقع ممکنه این انگیزه‌ای که الان وجود داره در کلان شهرها، که این همه ما در کلان شهرها زیاد می‌بینیم، میتونه کمتر بشه، چون می‌بینن که به راحتی مردم به کودکان کمک می‌کنن. مردم خب خیلی دلدهم مثلا به حوزه کودکان، به بزرگا به این راحتی کمک نمی‌کنه و این کودکان میتونن که در مرکز در واقع این موضوع قرار بگیرن. و نکته سوم و آخرین نکته‌ای که من درس کنم، ما دو تا آیین نامه داریم. یکی آیین نامه ساماندهی متکدیان که مال 1378 در واقع شورای اداری هست، که نقش دستگاه کاملا توی اونا مشخصه. یکم آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان که مصوبه سال 84 هیئت محترم دولتی، که ما تنها انتظارمونه که همه ماها دستگاه‌ها بیان اون نقشی که در اونجا براشون متصور شده انجام بدن. خود ما سازمان بهزیستی هفته گذشته جلسه با معاون دادستان کل داشتیم، بدانی که ما بدیدیم که این نقشایی که اونجا بیان شده در واقع در نظر بعضیا خیلی خوب اجرا نمیشه. ما دیگه از خود دادستان کمک خواستیم و این جلسه رو برگزار کردن جناب آقای حشمتی معاون دادستان کل، و اونجا مقرر شد که همه دستگاه بیان اون وظایفی که تصریح شده در اون آیین‌نامه کودکان کار و خیابان اجرا بکنه و سازمان بهزیستی هم وظایف خودش رو انجام بده، هم گزارش کنه از نحوه عملکرد سایر دستگاه. حالا اگه بخشون من در ادامه اون جزئیاتی که
مصدره ما هست، حتما من قبل از این که با سکا خانم دکتر نوری شروع صحبت کنم یه پرسش خیلی کوتاه از شما میپرسم و بفرمایید. ما تو اخبار و رسانه ها داشتیم که معاونت، اگر اشتباه نکنم، معاونت امور اجتماعی بهزیستی تهران نقل قول شده از ایشون که گفتن جمع‌آوری متکدیان بر به لحاظ قانونی هیچ ارتباطی با ما نداره، یعنی با سازمان بهزیستی. این رو تصحیح می‌فرمایید؟ درست می‌فرمایید؟ تایید می‌فرمایید؟
متکدیان محوریتش با فرمانداری تفهمون آیین‌نامه ساماندهی متکدیان با همکاری شهرداری، یعنی برنامه اینطور است که باید این متکدیان توسط در واقع شهرداری از اینا جمع‌آوری بشن برن در یه مکانی به نام مکان نگهداری موقت، حداکثر مدت 10 روز. تو 10 روز باید اینا از لحاظ بهداشتی بررسی بشن، احراز هویت بشن، چون گاهی اوقات در متکدیان سن بالاتر ممکنه مجرمینی باشن که خودشونو در قالب متکدی جا بزنن و اینا با حکم قاضی دستگاه‌های مرتبط باید بیان در واقع اون مدت جای خودشونو بگیرن. برای مثال بعد از اون مدت 10 روز یا حتی قبل از 10 روز که این مهلت شد مسائل دیگه وجود نداره، موضوع مثلا سالمندان، معلولین و کودکان زیر 18 سال با سازمان بهزیستی. ولی فرایند به این صورته، جمع‌آوری با دوستان شهرداری هست در حوزه متکدیان و بعد در واقع ساماندهی و بقیه اقدامات در واقع پایدار و رفتن به دستگاه توسط دستگاه با توجه به اون در واقع شرح وظایفی که در آیین‌نامه ساماندهی متکدیان دارن باید انجام بده.
متشکرم از شما خانم دکتر نوری. صحبت‌های آقای دکتر مسعودی رو شنیدیم. خب تقریبا نشون میده که یک کار کاملا بین رشته‌ای، یک تقسیم وظایف قانونی باید به وجود بیاد تو این حوزه. هر کدوم از دستگاه‌ها وظایف خودشون رو بدونن، در کنار اینکه وظایف خودشون رو میدونن یک هم‌افزایی قانونی و کاری هم داشته باشن. چرا افزایش پیدا کرده با تمام این مواردی که آقای دکتر مسعودی اشاره کردن و احتمالاً همه نهادهای قانونی متصدیان ما از این موضوع باخبرن؟ آمارهایی هم که فرمودن نشونه اینه که یک کار کارشناسی انجام شده، به یک سری آمار و ارقام رسیدن. به نظر شما چرا این موضوع افزایش پیدا کرده خانم دکتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید بحث متکدیان یه موضوعش برمیگرده به مسائل اقتصادی کشور. وقتی سطح اقتصادی کشور بگونه میشه که میزان افراد آسیب پذیر افزایش پیدا میکنه و از لحاظ معیشت سطح زندگی مردم پایین میاد، طبیعیه که برای امرار معاش و برای ادامه زندگی از راه‌های مختلف سعی می‌کنن استفاده بکنن. خب یکی از این راه‌ها هم تکدیگری هستش و از این شیوه‌هایی که امروز خیلی متداول شده و ما در سطح کوچه و خیابان و همه معابر شاهد هستیم. این بخش به این برمیگرده و خب بخشی برمیگرده به سیاست‌هایی که در کشور رقم زده میشه و یا احیانا سیاست‌های انقباضی که باید اعمال بشه. اشاره کردم در واقع بحث مهاجرت هم یکی از اون مواردی هست که وقتی ما همسایگانمون طبیعتاً دچار مشکل میشن و مسائل مختلف و جنگ و ناامنی و نابسامانی در کشور هست، اینها راحت‌تر به داخل از طریق مرزها داخل کشور ما میشن و از طرف شهرهای مختلف و به هر حال میان به شهرهای بزرگتری که هم جاذبه های بیشتر داره و هم امکان امرار معاش و استقلال وجود داره. خب طبیعتاً وقت ما این تعداد رو در سطح کوچه و خیابان میبینیم و معضلی میشه برای شهر تهران و شهرهای بزرگ که خب طبیعتاً تعداد متکدیان یه مقدار برای همه شهروندان آزاردهنده هست، هم از لحاظ نوع کاری که این افراد میکنن به خصوص در سنین پایین کودکان بیشترین قربانی این وضعیت هستن که به کار گرفته میشن و سلامت اونها، سلامت جسم اونها و روان اونها به شدت به مخاطره میفته.
خب طبعا هر موضوع احتیاج به راهکار خاص خودشو داره. اینکه وضعیت اقتصادیمون بد شده، حالا وضعیت بد اقتصادی اگه نگیم من بد شده، وضعیت بد اقتصادی تأثیر داره تو افزایش شمار متکدیان، این یک موضوع هست. بحث اینه که متکدیان خارجی تو کشور حضور دارن که بعد از گرفتن ویزای توریستی، زیارتی یا هر کدوم دیگه حاضر به برگشت نیستن، رو به موضوع تکدیگری میارن، این موضوع دوم هست. و بعد هم بحث تجمیع درآمدها و کمک‌های مردم هست که جناب دکتر مسعودی فرمودن. همه اینها احتیاج به حالا یک هم‌افزایی داره، کنار هم بودن داره، مدیریت بین‌رشته‌ای داره که باید انجام بشه و نمیدونم داره خوب انجام میشه یا نه. میخوام این رو بپرسم، حالا شورای شهر که شورای شهر تهران هست و خود سرکار عالی که حضور دارید در کمیسیون تخصصی مربوطه، به این موضوع هم نظارت دارید؟ اصلا این موضوع رو نگاه میکنید؟ یا اینکه موضوع آخری که آقای دکتر مسعودی فرمودن، اینکه افراد به جای اینکه کمکشون رو مستقیما در اختیار متکدیان قرار بدن، در اختیار نهادهای مربوطه انجام بدن. خب همون جوری که ایشون فرمودن، وقتی ما کمک به متکدی میکنیم، بعدش میایم میبینیم باز حضور داره، هفته بعدش یا حتی کفشش، دمپاییش، لباسش عوض نشده، این راجب سازمان های کمک گیرنده هم هستش. بعد از اینکه مردم کمک میگیرند و حالا بعد باز این متکدی حضور داره، تکدیگری افزایش پیدا میکنه، این از کجا باید سوال پرسیده بشه؟ از کجا باید جویا بشیم که این کمک ها کجا رفته؟
ببینید، شورای شهر و شهرداری حتما به این مسئله به عنوان یک موضوع و مسئله اجتماعی میپردازه و یکی از کمیسیون های شورا و بعضی از کمیته ها هم مشخصا راجع به این موضوع کار میکنن. تو حوزه اجتماعی مسئله بیشتر مطرح هست و این رو دنبال دارن میکنن، وضعیتی که در سطح شهر هست. مهم اینه که مسئولیت بخش های مختلف هم مشخص باشه، چون خیلی از اوقات
الان مشخص نیست. خانم دکتر،
نه اینکه مشخص نیست، اینکه هر کسی به مسئولیتش بپردازه. وقتی ما با یه مشکل مواجه میشیم، غالبا توب رو میندازیم در زمین مدیریت شهری و در زمین شهرداری، در حالی که سهم شهرداری یه سهم مشخص و محدود نسبت به سایر دستگاه‌ها که باید حتما همکاری باشه.
بله. از سهم که بگذریم، خانم دکتر میونی کلامتون من میمسخره میکنم، از سهم که بگذریم، یک سهم مدیریتی باید قائل باشیم توی این مدیریت بین‌رشته‌ای. اگر چند سازمان و ارگان کنار هم مسئول انجام یک وظیفه و ماموریتی هستن، قاعدتا مدیریت شهری ما فکر میکنم پیشتاز و پیشقراول این موضوع هست. درست عرض میکنم؟
ببینید، در برخی از جاها بله و در برخی از جاها نه. در بحث متکدیان، یه سهمی که مدیریت شهری داره، همونجوری که آقای دکتر مسعودی هم اشاره فرمودن، در واقع به یک نوعی با همکاری فرمانداری در واقع باید به جمع‌آوری اینها مبادرت بکنه و بتونه با در یک مکانهایی ظرف یک مدت کوتاه در حقیقت اینها رو مورد بررسی قرار بده از لحاظ سلامتشون و یه مقداری ساماندهیشون، و در فاز بعدی دیگه مسئولیت به عهده شهرداری نیست. و در همین ارتباط هم شهرداری اقداماتی رو انجام داده، مراکزی داره، در اون مراکز وقتی اینها پذیرش میشن طبیعتا مراحل مختلف کار انجام میگیره. منتها ببینید، یه نکته که من خواستم بهش اشاره بکنم که توی فرمایشات آقای دکتر مسعودی هم بود، این بحث فرهنگی و مسائل برخوردی که مردم با این مقوله میکنن. ببینید، بحث متکدیان در کنارش مثلا شما بحث دستفروشان و بساط گستران رو هم اگر در سطح شهر ببینید، اونطوری که شهرداری ها میخوان به وظایف قانونیشون عمل بکنن و در واقع اقدام بکنن برای جمع آوری اینها، مردم خیلی وقتا مانع میشن و بازدارنده هستن. به دلیل
اینه میگید این کارو نکنن؟
بله، برخورد احساسی میکنن مردم با این مسئله و نمیذارن و اثر دلسوزی، اثر مثلا ترحم،
اصلا دغدغه‌هایی
که دارن.
خب بیاین اجازه بدید جدا کنیم این موضوع. بحث این دستفروش‌ها یه بحث هست، متکدیان بحث جدایی هست.
میخوام بگم شبیه همین، از اون منظر که وقتی شهرداری اقدام میکنه، گرچه مقوله دستفروش با مقوله متکدی کاملا متفاوته،
بله،
منظورم به اینه که اینا به عنوان یک عارضه اجتماعی هستن و وقتی که شهرداری‌ها اقدام میکنن برای جمع‌آوری اینها و برای ساماندهی اینها، طبیعتا با یک مقاومتی از جانب اینا مواجه هستن و وقتی اقداماتشون میخواد به ثمر برسه، اینجا بعضی مردم ورود پیدا میکنن و بازدارندن و نمیذارن و اتفاقا شهرداری رو زیر سوال میبرن و مسئله برای شهرداری ایجاد میکنن. البته این مانع از انجام کار نمیشه و شهرداری به اقدامات خودش ادامه میده، ولیکن لازم هستش که یک مقدار هم قدرت بیشتر باشه با همکاری دستگاه‌های زیرتر از جمله فرمانداری، نیروهای انتظامی، نمیدونم نهادهایی که به مسائل مختلف به هر حال هم بین المللی و هم داخلی میپردازن و هم سازمان بهزیستی که به هر حال مسئولیتی هم اون سازمان متوجهش هست، و بعد نهایتا بحث دادستانی و مراجع قضایی. ببینید اگر اینا همه با هم هماهنگ عمل بکنن طبیعتا یک همسایی ایجاد میشه و کار به نتیجه میرسه، ولی اگر هر کدوم به صورت مجزا عمل بکنن و نتونن اون هماهنگی های لازم رو داشته باشن، شاید اقداماتشون خونسا کننده باشه.
بله. خب جناب آقای دکتر عبدالرضا عزیزی، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس، هم روی خط حضور دارن. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و مهمان عزیز برنامه و همه شنوندگان عزیز در سراسر میهن اسلامی، خصوصا حوزه انتخابی خراسان شمال شیروان، سلام و عرض ادب دارم، صبح بخیر میگم و میلاد با سعادت حضرت زینب سلام علیها و روز پرستار تبریک میگم در خدمت شما.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنون که با تمام دغدغه‌ها و مضایق زمانی دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر عزیزی، اگر اجازه بدید من پرسش آخرم رو از آقای دکتر مسعودی بپرسم و با شما هم صحبت بشیم. آقای دکتر مسعودی، اگر بر صحبت‌های خانم دکتر نوری جنبندی دارید یا از طرف سازمان بهزیستی نکته‌ای رو می‌خواید بیان بفرمایید، خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من هم کاملا موافقم با صحبت‌های خانم دکتر، و ما اعتقاد داریم که ورود در عرصه متکدیان با رویکرد مدیریت مورد باید بشه. مدیریت مورد یعنی که ما متکدی و یا کودک کار سوان اگر از بررسی کنیم، گزارش مددکاری اجتماعی دقیق تهیه بشه و ببینیم علت وجود و ورود این فرد به خیابان چه است و بر اساس علت ورود ما در واقع اقدامات بعدی رو انجام بدیم. ممکن است خانواده زن سرپرست باشه یا سرپرست خانواده دارای معلولیت و از کار افتادگیه یا دارای اعتیاده و یا ندارن سوء استفاده میکنن. بر اساس هر کدوم از اینا ما بتونیم اقدامات لازم و حمایتی و اگه لازم حتی برخورد بکنیم و بر اون اساس انجام بدیم، مثلا که این میتونه منجر به موفقیت بیشتری
بشه. متشکرم از شما جناب مسعودی، با شما خداحافظی میکنیم، روزتون بخیر باشه ان شاء الله. سپاسگزار، خدا نگهدار. آقای دکتر عزیزی، در خدمت شما هستیم. سرکار خانم دکتر سررزم نوری، عضو شورای شهر و رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری هم روی خط هستند. میخوایم از شما بپرسیم، صحبت انتهایی آقای دکتر مسعودی رو شنیدیم، همه بایدها و نبایدها رو میدونیم، کار بین رشته‌ای رو خوب بلدیم در کشور، لااقل در وادی تئوری، در وادی آکادمیک و دانشگاهی خوب بلد هستیم. اما شما به عنوان یک متخصص علوم اجتماعی، متخصص اصلا در با سابقه نمایندگی مجلس، به ما بفرمایید که چرا با تمام این بایدها و نبایدهایی که میدونیم تو آمار تایید شده که متکدیان افزایش پیدا کردن. حالا میگن یه دموت متکدیان خارجی هستن، پاکستانی هستن، بنگلادشی هستن، به خاطر وضعیت معیشت اومدن، حالا تک سرپرست هستن، زن سرپرست هستن یا هر دلیل دیگه. همه این دلایل رو میدونیم، چرا افزایش پیدا میکنه با تمام دانستهای ما آقای دکتر؟
من در این مورد زیاد با شما مصاحبه کردم. بله. امروز میخوام متفاوت صحبت کنم. و اون این که ببینید، ما همش علت رو در دیگران جستجو میکنیم، در خودمون جستجو نمی کنیم. بله، این حرفایی که نمیدونم، بله متکدیان رو نمیدونم قوه قضاییه باید دست چیز بده، حکم بده، نیروی انتظامی جمع آوری کنه، شهرداری موقت دو هفته نگهداری کنه، بهزیستی بیا سرد بکنه، اینا حرفای تکراری که همیشه میگه.
بله.
و ببینید چرا فکر نمی کنیم که در از قدرت کوتاهی به علت سوی مدیریتی که ما داشتیم، مردم از دهه فقرای ما از دهه یک و دو رسیدن به پنج و شیش رسیدن. و این فکر کنیم دیگه واسه سوی خودمون بد مدیریت میکنیم. خب برای تو گرست نست میاد تو خیابون دیگه، و یه خو مردم یه خو اونایی که زندگی متوسطی داشتن افتادن پایین. شما باز شما مثلا فرض بفرمایید در بودجه 98 هم اومدن به صورت 20% حقوقا رو نمیدونم میخوان اضافه بکنن، یعنی واقعا اجناس 20% گرون شدن. خب معلومه که مردم هر روز دارن فقیر میشن به علت سوء مدیریت ما، سوء مدیریت دولت. یه مقدار ایراده رو در خودمون جستجو کنیم که خب به هر حال همیشه صحبت کردیم، تکراری هم صحبت کردیم، آقا متکدی خارجی هستن، داخلی هستن. خب چرا همین متکدی هایی که داخلی و خارجی بودن چرا در مقطع اینقدر زیاد نبودن؟ خب الان وقتی که وضعیت اقتصادی ما رو با سوی مدیریت هایی که داریم خراب هست، مردم معیشتشون خراب شده، بعد در پکیجی هم که داریم دولت میخواد کمک بکنه درست مدیریت نمی کنیم. شما نگاه کنیم، بله گفتن پکیج باید بدن به کارمندا، بدن به بازنشستا، بدن بعد من مراکت روش کمیته امداد بیستی هستم بدن. خب یه درستان تدویجیش کنون نیستن، حتی کارگر هم نیستن بندگان خدا. اصلا طرف خانم شوهرش معتاد از خونه فرار کرده رفته تا بچه هم داره، این شرایط تدویج کمیته امداد هم نداره. من به وزیر سهم، وزیر تمام کار پشتم عرض کردم خدمتش، گفت نمیدونم یه ایرادی که وجود داره باید بالاخره این حلش کنیم. خب کی این خوب که بنده خدا از گرسنگی مرد، خوب که رفت متکدی شد، رفت کارتون خواب شد، بعد به فکرش باید برسیم. الان در هیچ آیتمی این افرادی که تحت پوشی هیچ جا نیستن و این مشکل رو هم دارن، نه کاربند، نه بازنشستن، نه نمیدونم تحت پوشی کمیتون دارن، نه بزی، این بدبخته هیچی تعلق نمیگیره. خب دیگه زمستون باید چیکار کنم بندگان خدا؟ اینه که ایراد یه مدار از خود ماها هستش. این
خب این دقیقا نکته سوالی ما هست، کاملا درست میفهمید دکتر. براش از کجا پاسخ بگیریم؟ ما بگید ما با اون قسمت صحبت در خواهیم. دکتر نوری فکر میکنی پاسخگو میتونن باشن؟
ببین خانم دکتر، تفلگ چیکار کنم؟ عضو شورای شهر هستش دیگه. خب. من نماینده مجلس نمیتونم کاری بکنم، عضو شورای شهر میتونه کاری بکنه. ببین توی مملکتی که ما 24 میلیون جمعیت داریم، 10 میلیون و 500 هزار، 24 میلیون خانواده داریم ما، 10 میلیون و 500 هزار خانوار
اتومبیل
دارن، ما بنزین داریم میام سوبسید میدیم، 10 میلیون و 500 هزار خانوار میدیم، از کی میگیریم؟ از همون متکدی میگیریم که اتومبیل نداره. به جای اینکه به اون متکدی بیام سوبسید بدیم که داره از گرسنگی میمیره و تکدیگری میکنه، باید به اون سوبسید بدیم، میام از اون میگیریم، بی پولدار میدیم. خب بالاخره کسی که اتومبیل داره نسبت به اون متکدی حتما یه مقدار وضعش خوبه دیگه، حداقل. و ما میام سوبسید بنزین رو، سوبسید سوخت رو بگیم کسانی که اتومبیل دارن بهشون بدیم، کسی که نداره بهش داده نمیشه. خواهی غلطه که سوی مدیریت هستش دیگه، اصلا جور در نمیاد با هم دیگه.
حالا البته راجع به سوخت هم آقای دکتر باید وارد یک موضوعی بشیم که پارادوکساش بررسی بشه. ما این چند میلیون پراید سواره که مشغول جابجایی مسافر هستن رو چه کار کنیم اگر افزایش پیدا کنه؟ سوبسیدشو بگیریم؟
نه من نمیگم سوخت افزایش کنه، پیدا کنه.
حالا سوبسیدشو که برداریم،
سوخت شما به جای اتومبیل اشخاص بدید که این یه عدالت نزدیکتره، یعنی همون پرایدی میگیره، همون غیر پرایدی میگیره، هم یعنی متکدی میدید سوبسید رو، همون که اتومبیل دار میدید، نه که فقط اتومبیل دار داری میدید شما.
خب الان ما سابقه پرداخت سوبسید به حالا به اسم یارانه رو داریم دیگه. ما دولت اگر اشتباه نکنم 9 و 10 پرداخت سوبسید رو شروع کردن، تا الان هم ادامه داره. این چقدر کمک کرد به توزیع عدالت جغرافیایی پرداخت سوبسید؟
ببین این درست رای چیز نشد دیگه،
مدیریت
نشد. شما سوبسید یعنی چی؟ سوبسید یعنی که بگی آقا 80 میلیون جمعیت رو بنده خودم توجیه میکرم این پول امام زمان هست که به همه باید داده بشه. آقا امام زمان اصلا بیزار هست از همچین مدیریتی، اصلا همچین مدیر اصلا قبول نداره که شما طوری مدیریت کنید که مردم های فقیرتر بشن، مردم فاصله پولدار از فقیر بیشتر بشه، بعد فقیر فقیرتر بشه، پول دارم بوده. امام زمان همچین مدیره اصلا دوست نداره، اصلا نمیخواد. شما باید سوبسید یعنی این که شما به نیازمندا بیشتر توجه بکنید و خدمت شما ارشد که سوبسید به نیازمند بدید، نه به پول دار بدید. چیز باز بردید نمیدونم 10 میلیون تومان درآمد داره، چه لزومی داره بیاید بگید شما سوبسید بدید؟ بعد این فقیر بیچاره هم هی هر روز بیا و تو خیابون میاد که شکمش ریز کنم که آقا اینو بگیرید ببندید زندانی کنید فلان بکنید. غلط این کار دیگه. بابا هیچ نمیدونم، متاسفانه بالاخره قوه استقلال باید تصمیم بگیرن یک جایی، بالاخره این مشکلات شجاعانه تصمیم بگیرن. بابا ولش کن بذار مردم یه بار رأی ندن به شما، ولی شجاعانه تصمیم بگیرید، بعد از مدتی صادق باشید با مردم، قاطع باشید، بعد مردم هم میان از شما دفاع میکنن.
من این تصمیم شجاعانه رو بله، من میخوام این تصمیم شجاعانه که فرمودید، این شاه بیت کلمات آخر، فرمایشات آخر از تاج، از خانم دکتر نوری بپرسیم. خانم دکتر نوری، اگر بنا باشه که ما فرمایش های دکتر عزیزی رو اجرا کنیم، شجاعانه بیم یک تصمیم بگیریم که جلوی حالا خیلی از صدمات اجتماعی رو بگیره، از جمله این موضوع که از سرکارالی پرسیدیم، این تصمیم شجاعانه به کدوم قسمت برمیگرده، به کدوم نقطه نظر خاص برمیگرده تو جلوگیری از حالا صدمات اجتماعی، عوارض اجتماعی؟
ببینید فرمایشاتی که آقای دکتر بهش اشاره کردن، یه بخش عمدهش برمیگرده به سیاست‌های کلان در دولت و در حوزه سیاست‌گذاری هم مجلس و هم دولت. یعنی اگر سیاست‌های اقتصادی دولت یه مقدار تغییر پیدا بکنه، رویکردها عوض بشه، سیاست‌های حمایتی دولت بازنگری بشه، طبیعتاً اون بخشی که آسیب‌پذیرتر هستن بیشتر میتونن تحت پوشش قرار بگیرن. همونجوری که من اول